حمایت خانوادگی حرف میزنیم. خیلی از خانواده ها ممکنه که از هم دور باشن، ممکنه که یه جای دیگه ای باشن، تو یه کوچه و خیابان و یه شهر و حتی یه کشور دیگه، اصلا مهم نیست. مهم اینه که هر جا که هستیم به فکر هم باشیم و با یاد هم و با یاد کردن هم از هم حمایت کنیم.
کوچه به کوچه، خونه به خونه، دنبالت گشتم من دیوونه، سایه به سایه دنبالت کردم اما گم شدی. دورت بگم بارون میبارید، چشمام نمیدید، قلبم یه لحظه صدا تو نشنی، به هم میریزه تموم دنیا وقتی تو نیستی. من خیلی تن گریم میگیره وقتی که حرفام از یادت میره، یادت میافتم بارون میگیره، جایی نمیرم، وای چه دلگیرم، از دنیا سیرم، بی تو میمیرم. چشامو بستم، خستم و عکسات اینجا تنها نشستم، تو رو ندارم هی بد میارم، دلم گرفته از روزگار. چشامو بستم، خستم و عکسات اینجا تنها نشستم، تو رو ندارم هی بد میارم، دلم گرفته از روزگارم. گریم میگیره وقتی که حرفام از یادت میره، یادت میافتم بارون میگیره، جایی نمیرم، وای چه دلگیرم، از دنیا سیرم، بی تو میمیرم.
توی خونه ما امروز حرف از حمایت خانوادگیه، حمایت از خانواده که منجر به آرامش میشه. اما وقتی صحبت از حمایت خانواده میشه، باید به خانواده بزرگترمون هم فکر کنیم. خانواده بزرگتر داریم که همه ی افراد کشور عزیزمون ایران رو در بر میگیره، که حمایت از هم واقعا واجب و لازمه. بریم و بخش خانوادهی به نام ایران رو بشنویم.
هر پنجره دیده توست، شهری را چون می نگرم، لبریز از این زندگی و شور و عشق تو به سرم. اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم.
ما در بخش خانواده‌ای به نام ایران سراغ داستان زندگی آدمایی میریم که به خانواده‌ای بزرگتر از خانواده خودشون فکر میکنن، خانواده‌ای به وسعت یک ایران.
خانواده بزرگ ایران سلام، عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله. امروز بعد در این بخش، یعنی خانواده‌ای به نام ایران، می‌خوایم همراه بشیم با تعدادی از جوان‌های شهر تهران که توی ایام محرم برنامه ویژه‌ای دارن. اگه می‌خواید ماجرای این جوان‌ها رو بدونین، دعوتتون می‌کنم به شنیدن صحبت‌های خانم قائمی، یکی از همین جوان‌ها.
فاطمه قائمی هستم. ما یک گروه خیریه‌ای داشتیم. توی این گروه اومدیم طرح فراخوان توزیع غذا بین نیازمندان رو گذاشتیم. یعنی ما اومدیم هدفمند کردیم در واقع بحث نظری رو و اینکه کسایی که نظری داشتن و بین همسایه‌هاشون توزیع می‌کردن، اومدیم گفتیم شماهایی که تعداد غذاهاتون بالاست، اگر دوست داشته باشین، حالا برای اینکه خودتون سخته براتون، ما ماشین می‌فرستیم. یک سری از بچه‌های داوطلبمون خواهش کردیم که برن غذاها رو بگیرن، بعد بیارن بین مناطق حاشیه تهران یا مناطق جنوب تهران، زمان آباد، ورامین، پاکدشت، غنی آباد، شهرک گلبیز و اونورا، هر جایی که به اصطلاح یه سری خانواده نیازمند که شناسایی شده داشتیم. یک سری هم خب کلن این مناطق خب خیلی محروم ترن و ما گفتیم اگر قراره کسی مثلا تو این شب دوتا غذا بگیره، بذار اون خانواده باشه که خب نیازمند تره. تقریبا حدود فکر میکنم 5-6 سالی هست که با یه تیمی تو گروه خودمون داشتیم فعالیت میکردیم. گروه دیگه ای ما داشتیم، گفتیم که بذار این حال طرحو که حالا داریم میذاریم به اصطلاح یه مقدار گسترشش بدیم، بتونیم فراخوان کلی بزنیم که تعداد داوطلب بیشتری برای توزیع بگیریم که این ترافیک ایام محرم و اینا هم اذیتمون نکنه. مثلا یه نفر رو داشته باشیم تو شمال، یه نفر جنوب، یه نفر شرق، یه نفر غرب. به محض اینکه کسی اطلاع میده که غذایی داره، بچه‌ها سریع برن بگیرن و خودشون ببرن توزیع بکنن. هممون با هم دیگه تصمیممون بر این شد که یک گستر مشترک به نام دلگرمی توزیع بکنیم و این غذاهایی که برامون میاد یک گروهی تشکیل دادیم. توی این گروه میومدیم میذاشتیم که مثلا تعداد اینقدر غذا تو فلان جا هست، کی الان به اون محدود نزدیکه بره این غذا رو تحویل بگیره و برای توزیع بکنه. مکانهای توزیعمون هم مشخص بود. از دلگرمی نام بردم، یه توضیحی هم در مورد این گروه دلگرمی بدم. زمانی که زلزله کرمانشاه اومد، اومدیم یک تعدادی از بچه ها از خیرین با هم دیگه یک گروه دلگرمی وجود آوردیم که توی زمان زلزله کرمانشاه به نام دلگرمی هموطن بود که خب حمایت کردیم از زلزله زده های کرمانشاه. بعد از اون امسال که بحث سیل استان گلستان و لرستان و خوزستان رو داشتیم، اومدیم دوباره تو همین قالب طرح دلگرمی به نام دلگرمی خوزستان، دلگرمی لرستان و دلگرمی گلستان حمایت کردیم از آسیب دیده های سیل زده این استان ها. تو همین قالب طرح دلگرمی هم امسال فکر میکنم سومین سال اگر اشتباه نکنم که طرح توزیع غذا بین نیازمندان رو داریم. الان در حال حاضر فکر میکنم 12-13 نفریم و اگر داوطلبی هست که میتونه تو توزیع غذا به ما کمک بکنه میتونه به ما بپیونده.
من ساعت 9 صبح برنامه خانه و خانواده رو هر رو میشنوم.
بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن، بنشین تا شود نقش فال ما نقش فردا.
ساعت 9:38 دقیقه صبح روز شنبه است و دیگه وقتشه که بریم سراغ اخبار فضای مجازی. اگه مردم دنیا از نوشیدن نوشابه دست بردارن، تا سال 2020 بیش از 30 میلیون نفر دیابت نمیگیرن. مصرف سرانه نوشابه در ایران حدود 42 لیتره، در حالی که این میزان در کشورهای دیگه حدود 11 تا 12 لیتر در ساله. بد نیست اینو هم بگم که 12% جمعیت بالای 30 سال ایران مبتلا به دیابت هست. دویدن استحکام استخوان‌ها رو در دراز مدت تضمین می‌کنه. محققان میگن 12 تا 20 دقیقه دویدن، اون هم سه بار در هفته، باعث افزایش مقدار مواد مفید معدنی در استخوان‌ها میشه. و خبر دیگه این که امروز داریم درباره یه حمایت خانوادگی حرف میزنیم. شما به ما بگید که شما کجاها از خانوادتون حمایت کردید و کجا خانواده از شما حمایت کرده که همه اون باعث آرامش و آرامش بیشتر روحی و روانی شما شده. منتظر تلفن هاتون هستیم. 224-786-225-009 و سامانه پیامکی 30900 که در اختیار شماست. واقعاً حمایت کردن میتونه حال آدم رو بهتر کنه و حمایت خانوادگی حسیه که هیچ حسی شبیه این حس نیست. امیدوارم این حس قشنگ رو تجربه کنیم.
برام هیچ حسی شبیه تو نیست، کنار تو درگیر آرامشم، همین از تمام جهان کافیه، همین که کنارت نفس میکشم. برام هیچ حس شبیه تو نیست، تو پایان هر جستجوی منی، تماشای تو عین آرامشه، تو زیباترین آرزوی منی. منو از این عذاب رها نمی کنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمی رسه، همین که فکرمی برای من بسه. منو از این عذاب رها نمی کنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمیرسه، همین که فکرمی برای من بسه.
خوش به حال شما و خوش به حال همه اونهایی که اهل عشق ورزیدن هستند و این عشق ورزیدن در قالب حمایت خانوادگی بروز پیدا میکنه و باعث میشه که حال دل آدم خوش باشه. آدم حال دلش که خوش باشه، میگن وقتی روح سالمه سلامته، حال جسمیمونم خب بهتره دیگه. این حال خوشه رو در هر شرایطی براتون آرزو میکنم. اینجا خونه خودتونه، خانه و خانواده رادیو ایران رو میشنوید. بهتون گفتم که مهمان ارجمندی در استودیو داریم، سرکار خانم دکتر زهرا امیرآتشانی، که امروز درباره یه هوش اخلاقی کودکانمون به ما آموزش‌های کارساز و کارراه اندازه میدن. دوباره سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام خدمت شما، امیدوارم تا اینجای روز لذت برده باشن از دقایق زندگیشون.
ما در بخش اول درباره یه تعالی اخلاقی که حرف زدیم به نیکوکاری و انصاف پرداختیم، ولی من فکر میکنم خیلی بخشای زیادتر از این داره.
بله، تعدادشون خیلی زیاده. حالا فقط بخوایم تیتروار بیان بکنیم، باید به فروتنی توجه بشه، صبر رو باید به بچه‌مون یاد بدیم، درستکاری، نظم و وقت شناسی، شکرگزاری، صداقت و راستگویی، اعتدال داشتن، پرهیزگار بودن، وحدت شخصیت داشتن، یه مدل رفتار کردن در اصل، امانتداری، ایثار و گذشت، رازداری، عفت و حیا و انصاف و نیکوکاری.
بله.
ما فقط کلی گفتیم، ولی چند تا از اینها رو میتونیم مثل صبر رو دقیق بیان بکنم. صبر داشتن رو ما میتونیم به فرزندانمون از حدود حتی یک سالگی آموزش بدیم.
بله.
قرار نیست که بیایم کلاس بذاریم براشون، بگیم که خب بشین صبر یعنی این. نه، قراره اگر فرزندمون گفت آب، چند لحظه صبر کنیم بعد بهش بدیم. اگر مثلا بچه 2 ساله من ازم مداد رنگیش رو خواست، بگم صبر کن به قضا سر بزنم بعدم. یعنی یه کار عملی رو ایجاد بکنم اون وسط. صبر کن مامان زیر گازو کم بکنم، صبر کن این لباس رو پهن بکنم بعدن، صبر کن این، یعنی همین صبر کن صبر کن رو. ولی اگر بتونیم با یه برنامه منسجم دقیق باشه، توی مراحل اولیه 1 دقیقه یا همچین چیزی رو انجام بدیم. حتی گاهی برای بچه های هلوش 2 سال میتونیم زیر 1 دقیقه هم باشه کفایت بکنیم برای شروع. ولی در اصل اگر بخوایم برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم بین 1 برابر سن و 2 برابر سن این بچه، به دقیقه میتونیم صبر رو آموزش بدیم. یعنی اگر بچه من 3 سالشه من میتونم بین 3 دقیقه تا 6 دقیقه انتظار داشته باشم صبر بکنه. اینی که حالا الان نه فردا فردا فرداها، یه همچین چیزی رو بچه نمیتونه آموزش صبر رو یاد بگیره ازش. اگر میخواید آموزش صبر باشه، همون چند دقیقه کار رو انجام بدید بعدش فهم. که حس اینی که یک زمانی رو تحمل کرده تا یک کاری انجام بشه اتفاق بیفته
و به نتیجه دلخواهش برسه.
بله، البته منظور من این نبود که هر کاری بچه میخواد به فردا موکول نکنیم. اصلا یه وقتی فرزند من امروز تقاضای رفتن پارک داره و امروز ما شرایطش رو نداریم، بهش میگیم فردا با هم میریم پارک، ولی این آموزش صبوری نیست برای بچه. ما توی حوزه آموزش صبوری دقیقه رو گفتم، راهکارها رو عرض کردم.
بله، و دیگه چه کنیم؟
برای موارد دیگه مثل شکرگزاری حتما سپاس از خدا و از دیگران رو داشته باشیم. ما یه برنامه داشتیم، کلمات جادویی که بچه ها و والدین باید بلد باشن، این بود که تشکر کردن رو بلد باشن، همون شکرگزاری هستش. لطفاً یا درخواست درست و در نهایت عذرخواهی. ولی توی حوزه شکرگزاری من یادم خودمون کوچیک بودیم، وقتی غذامون تموم میشد، علامت اینی که تموم شده غذامون باید میگفتیم الهی شکر. بعد اگه مثلا نمیگفتیم از سر میز یا سفره بلند میشدیم، مادرم صدامون میکرد، میگفتش که میخوای برگردی غذا بخوری، باز بریزم توی بشقابت. وقتی اینو میگفت من سریع متوجه میشدم نه الهی شکر،
یعنی باید الهی شکر بگم که نشون بدم بله. غذام تموم شده.
یه همچین آموزش هایی به فرزندانمون میتونه برای آینده شونم کمک کننده باشه.
بله، هلوهوش 3 دقیقه زمان داریم که درباره این مباحث یه جنبندی داشته باشیم و تعالی اخلاقی و اونچه که میتونیم به فرزندانمون یاد بدیم تا اخلاقی و اخلاقیات رو در اونها بالا ببریم.
عرض من این هستش که هوش اخلاقی قابل آموزش هستش. مهمترین چیز اینه که واقعا ما میتونیم با رفتار درست، با یک آموزش درست، تغییراتی رو در فرزندانمون ایجاد کنیم. متاسفانه بعضی وقتا مادرها میان و میگن نه این به پدرش رفته، یا پدر میاد این به خانمم رفته، به خالش رفته، به نمیدونم اطرافیان بله. رو بیان میکنن. خیلی از رفتارها ژنتیک هست، ما این رو قبول داریم، ولی بحث اینه که علم انقدر پیشرفت کرده که میدونیم الان با یه تغییر رفتار درست میتونیم تغییراتی رو در افراد ایجاد بکنیم. برای همین لطفاً برای این که کارتون رو راحت بکنید، نه یا این بگین که نه به فلانی رفته تمام، هیچ تغییری درش ایجاد نمیشه. در صورتی که تک تک اینها صبر رو، فروتنی رو، درستکاری رو و بقیه مواردی رو که عرض کردم میتونیم در فرزندمون ایجاد بکنیم. و مهمترین قضیهش اینه که وقتی ما میخواییم در فرزندمون ایجاد بکنیم، مطمئن باشیم خودمون هم یه گام داریم پیش میریم. یعنی وقتی من به عنوان مادر، به عنوان پدر میخوام درستکاری رو در فرزندم ایجاد بکنم واقعی، نه اینکه بیام در مورد درستکاری سخنرانی براش بکنم، واقعی با رفتارم، با یک برنامه صحیح و منسجم، وقتی میخوام درستکاری رو افزایش بدم، ناخودآگاه خودم درستکارتر میشم و یه پله خودم پیشرفت میکنم در تعالی اخلاقی خودم. برای همین این کار رو هم به خاطر خودتون، هم به خاطر فرزندانمون و یک جامعه سالم در پیش بگیرن شنوندگانمون.
یه چند ثانیه فرصت دارین در این بخش. برای من سوال، رازداری با پنهانکاری خیلی فرق میکنه؟
بله، ببینید واقعیت اینه که رازداری یک صفت مثبت هستش و همه ما باید، همه انسان ها باید داشته باشن، ولی پنهانکاری یک صفتیه که معمولا از استرس و اضطراب ایجاد میشه، به نوعی زیر مجموعه ای از دروغگویی میشه. یه وقتی ما میخوایم همه چیز رو نگیم و این یک صفت منفی هستش. من توصیه‌ام اینه که به فرزندانمون آموزش بدیم همه چیز رو بگن. یه شیوه علمیش افشاگری خانواده است. این طوری هستش که مادر به جای اینی که به فرزندش بگه خب مدرسه بودی الان اومدی چی شد چی بود چه کار کردین زنگ تفریح چی خوردی با کی بازی که، یعنی یک سر از بچه صحبت بکنیم، من مادر میام خودم صحبت میکنم راجع به طول روزم، امروز قرمه سبزی درست کردم، سبزیش رو نداشتیم تو فریزر، رفتم خریدم، و همین باعث میشه این افشاگریه، یعنی اینی که من خودم از خودم صحبت بکنم، خود افشاییه در اصل اسمش، باعث میشه که فرزندم هم یاد بگیره در مورد روزش صحبت بکنه، و این باعث میشه از پنهانکاری هایی که بعضی وقتا بچه‌مون از در قبال استرس و استراب رفتار من مادر یا پدر انجام میدن جلوگیری بکنه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون سرکار خانم دکتر امیراتشانی، خیلی کار رابنداز حرفای شما و توضیحات. متاسفانه وقتمون کمه و باید در این بخش با هم خدافظی کنیم.
انشالله سعادت بودن دوباره رو داشته باشیم.
زنده باشید، متشکر از شما و خدا نگهدارتون.
متشکرم از شما، خداحافظتون.
ممنونم که خانه و خانواده رو همراهی میکنید.
شما شنونده رادیو ایران هستید. از طریق شماره تلفن 220-486 صدای خودتون رو به گوش ما برسونید.
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز رادیو ایران.
همیشه یکی هست بفهمه چی میگی، غماتو ببینه، همیشه یکی هست کنار غروب غریبیت بشینه، همیشه یکی هست که از کول بارت بگیره غبارو، چشاتو بگیره، نظاره ببینی بعد روزگار.
شبکه رادیوی ایران.
همیشه یکی با تو تا چشم معصوم حواسش بهت هست، یکی مثل آینه مثل سایه آروم حواسش بهت هست.
ایران را بشنو.
بله، همونطور که خانم دکتر امیراتشانی کارشناس برنامه گفتند و همه کارشناسان اتفاق نظر دارند که وقتی باورهای دینی شکل بگیره و ایمان وجود داشته باشه، همه موضوعات اخلاقی خود به خود شکل میگیرن و میتونن متبلور بشن. خانواده بزرگی به اسم اسلام در جهان وجود داره، خانواده‌ای که حرفای گفتنی زیاد دارند. آقای محمد حسین خسرو جردی از مسلمانهای خارجی برامون بخشای رو آماده کرده که بشنویم.
با مدرن شدن جوامع و راه یافتن ابزار الکترونیکی به خانواده، متاسفانه بعضی از اوقات شاهد ایجاد شکاف‌های عمیق بین افراد خانواده هستیم که نسبت به قبل علقه و محبتی آنچنانی به هم ندارند. اما در سبک زندگی حسینی از دوران کودکی تا زمان شهادت می‌بینیم که این روابط خانوادگی صمیمی بر اساس ایمان تا چه حد کارگشا بوده است. امام حسین علیه السلام 57 سال زندگی کردند که در آخر به شهادت منجر شد. همه ی سالهای زندگی پربرکتشان میتونه سبک بدی و متفاوتی از زندگی اسلامی را در مقاطع مختلف به مردم آزاده جهان ارائه کنه. مردی از جنس نور که در راه اسلام از همه ی هستی خودش گذشت و برای همیشه در قلب مسلمانان جهان ماندگار شد و امروز مردم جهان این گونه از او سخن به زبان می آورند. خانم سوخه اینهوسا کولین از کشور مکزیک.
همسرم نماز می خوند و روزه می گرفت، بعد به من تعریف می کرد که چرا و اینا. بعد دیدم که یه شبی بود ایشون داشت یه نوار گوش می کرد، خیلی گریه می کرد. بعد گفتم که خب چرا این کارو می کنی؟ بعد گفتش که من برای امام حسین گریه می کنم. گفتم خب امام حسین کیه؟ خب گفتش که امام حسین نوه پیغمبر بود و برای من همه رو داشت تعریف میکرد، من همه رو گوش میکردم و خیلی تحت تاثیر قرار گذاشت. بعد اونجا اولین بار بود که درباره امام حسین شنیدم و خیلی دوستش داشتم. از اون موقع که گفتش که الان چه جوری به مادرش بگم، خیلی برای من چیز بوده. خاصیت علی اصغر گفتش الان چه جوری بگم که پسرم مرده. آره خیلی برای من سخت بود.
خدا یه دل گریه اگر کنم همین بهر تو گریه میکنم، ورنه ز دیدم عوض عشق رها
مطمئن هستم که هر کی راجع به کربلا بشنوه حتما مسلمان میشه واقعا، چون یه چیزی که تو قلب انسان وقتی که میشینه امکان نیست که بره بیرون. حس خیلی قشنگه چون به ما خیلی خیلی چیزو آموخت.
به طور قطع میتوان گفت خانواده ها باید بیش از گذشته زندگی این بزرگوار رو الگوی خودشون قرار بدن و این سوال براشون پیش بیاد که چگونه همه از ایشان راضی بودن. حتما حقوق اطرافیان را ادا کرده، زیاده خواهی و حسادت نداشته، در بین او با دیگران رقابت، عداوت و کدورتی وجود نداشته است. به عنوان نمونه بارز میتوان از برادر دیگرشان حضرت عباس علیه السلام که فدایی ایشان بودند و محبت بینشان وصل ناشدنی بود نام بود. آری میتوان الگو گرفت و برای همیشه زندگیمان از دریای بیکران محبت این خاندان عصمت و طهارت نوشید.
بله امروز از حمایت خانوادگی حرف زدیم. حمایت همیشه اقتصادی و مالی نیستش. حمایت عاطفی همیشه اهمیت بیشتری داره. خیلی از خانواده ها ممکنه نتونن به بچه هاشون از نظر مالی کمک کنن ولی میتونن تو سختی ها کنارشون باشن. گاهی همین که باشیم مهمه. فرزندانمون با حمایت ما در برابر آسیب های اجتماعی مصون میشن. اصلا احساس تعلق باعث میشه آدم ها اخلاقی تر رفتار کنن و برای خودشون ارزش بیشتری قائل بشن. خانواده بهترین حامی هر کسیه. حمایتمون رو از هم دریغ نکنیم و تا جایی که میتونیم با محبت و عشق ورزی همیشه حامی هم باشیم و به قول قدیمی ها پشت هم باشیم. ممنونم که امروز هم در این خانه و خانواده ما رو همراهی کردید. تا فردا خونه ی دلتون آباد.